السلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وكان من دعائه عليه السلام في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومدام الأفعال: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق وإصرار على المأثم واستصغار المعصية واستكبار الطاعة فمباهات المكثرين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن استنع العارفة عندنا. همچنان که عزیزان با خبرن، بحث ما زیل همین تعبیر زیباست. کلمه فراز، مکلمه فراز رو استفاده میکنیم معمولا برای اینکه به عبارتها رو اشاره کنیم، میگیم فراز. یک فراز داریم در برابر نشیب، این فارسیه. اما یه فراز داریم که منظورمون این عبارت، این فرانسویه. به ذهن کسی نمیاد. بله، این از اونجاها گرفته شده. بله، تا اینقدر فراوان به کار میره. الان من خواستم بگم فراز. بله، یادم اومد یه دوستی اشاره کرد. بله، چی باید بگیم؟ مثلا میگیم فرازهای مثلا دعای صحیفه. کاملا فارسی شده است. ظاهراً از فریز هست. فریز به معنی هم مثلا عبارت هم چیزی. در هر صورت رسیدیم به همین جمله نورانی از دعای هشتم و داشتیم بحث میکردیم: و ترک شکر لمن استنع العارفت عندنا. عزیزان، یه نکته رو نمیم عنایت داشتید یا نه، و اون این که امام علیه السلام با تعبیر اللهم انی اعوذ بک شروع کردن. تعبیر اینه دیگه، انی اعوذ بک. ولی همطور بدون اینکه شما خلاصه ملتفت شده باشید، خیلی ظریف میان جلوتر و از این جمله که و سوء الولایت لمن تحت ایدینا جمعش میکنن. اونجا به قاعده فردی است، انی اعوذ بک، ولی اینجا شد چی؟ و سوء الولایت لمن تحت ایدینا، یعنی نعوذ بک. بعد بهش تصریح میکنن. حالا بریم جلوتر، مثلا تو جمله بعدی داره که او ان نعوذ ظالما، دیگه کاملا جمع بسته شده، مخذولا ملحوفا. بعد جالبتره یه دو سه جمله که برید جلوتر، میفرمان و نعوذ بک. نعوذ بک لطیفه. خب اینجا مسئله بسیار مهمی مطرحه. تفاوت رو هم عنایت فرمودید دیگه. عمدتاً وقتیست که مسئله اجتماعی میشه و فراگیری پیدا میکنه. اونجایی که اجتماعی میشه، فراگیر میشه، ابعاد اجتماعی پیدا میکنه، دیگه نیاز داره به یک پناهندگی جمعی به ساحت قدس ربوبی. این اون نکته است. حالا بعدن باز نمونه هاشو عرض خواهیم کرد. اما این مسئله که محل بحث ما بود، رسیدیم به دو مطلب که به نظر رسید اینها رو ما انشالله یک اشاره داشته باشیم محضرتون. یه مقدارم این بحث طولانی شد، بعد یادتون باشه عرض کردیم مثل این که حقه، چون موضوع خیلی موضوع مهمیه و ضمناً از همون مسائل مبتلا به وسیعه و اون هم اصحای میکنم مسئله قدر ناشناسی، ناسپاسی در مراودات اجتماعی. اینه مسئله. خب ما به حمدالله بحثمون راجع به این موضوع تمام شده، منتها یک نکته باید به بحث قبلی اضافه کنیم و اون اینه که در بین گروه‌های اجتماعی و اقشاری که نقش خدمت رسانی رو در جامعه دارن، اینا بعضی‌هاشون بیشتر مورد تأکید برای قدرشناسی هستن. در سیره انسان میبینه، در کلمات اولیاء خدا میبینه، نمونه هایی رو در قرآن کریم میشه دید و استنباط کرد. از موارد نیاز داره به یک قدرشناسی مؤکد، یعنی یاد اینجا عرض ما تأکیده. حالا دقت بکنید، من اینا رو فهرست میکنم، مواردی که اینا رو ما باید با تأکید خاصی ازشون قدرشناسی کنیم. عنایت هم فرمودید ذیل همون بحث قدرشناسی از اقشار و مجموعه های خدمتگزار. این ممکنه به شخص هم برگرده به طور مباشر، ولی بحث من فراتر از اونه. یعنی بحث این که در جامعه باید قدرشناسی از اینها فراگیر بشه تا برکاتش به کل برسه و جاری باشه و دوام داشته باشه و کیفیت پیدا کنه، چون این جنس از خدمات خدمات حیاتی هن. بعضی از خدمات خدمات حیاتی محسوب میشن، بنابراین هر کاری که ما بتونیم انجام بدیم این خدمات هم کمن و کیفن رشد داشته باشن به مصلحت کل جامعه است. یک، بفهمید معلمان و اساتید، این اول. البته میشه گفت که مثلا به نوعی چون این کلمه معلمان و اساتید فراگیر هست، به نوعی شامل اون رهبران معنوی و پیشوایان معنوی جامعه هم میشه. این گروه اول واضح هم هست، اینقدر هم مورد تأکید اولیاء خداست که حساب نداره. مثلا نسبت به یک چنین جایگاهی و جامعه نسبت به اونها باید موضع کاملا قدرشناسانه و سپاسگزارانه داشته باشه و این قدرشناسی و سپاسگزاری طبق قاعده‌ای که قبلا عرض شد باید آشکار سازی بشه، در بیانها باشه، در اعمال باشه، در طراحی‌ها باشه، در سازماندهی‌ها باشه، در حقوق باشه، در برخورداری ها باشه. اینجوریه، این باید بیاد در سطر قرار بگیره. این یک. دوم، عبارتند از کسانی که سمت، حالا اینجوری براتون بگم، مدیریتی دارن توی جامعه. مدیریت مستحضرید دیگه، از کارای فوق‌العاده حساس، پیچیده، پیشبرنده و در این حال اگر سوء مدیریت باشه قبلا دربارش ما یکی فصل مفصلی صحبت کردیم، اون سوء ولایت لمن تحت ایدینا قبلا اشاره شد. اما خود اونایی که ولایتی دارن، چه مثلا فراگیر چه در بخشی از قسمت ها، اینها هم با این فرض که آدم های خدوم پاک دست و خلاصه مبتکر و خلاقی باشن، آدم های زحمت کشی باشن و صادقانه کار کنن، اینها هم جز اونجاهاییست که باید خیلی قدر شناسی بشن، چون شیرازه مصلحت های کلی اجتماعی به مدیریت برمیگرده. ببین اینجا گره میخوره و اونجا جاییست که اگر دست اهلش باشه باید خیلی تقویت بشه و هرچی تقویت بشه مصلحتش جریان پیدا میکنه و فراگیر میشه. این هم دوم. سوم، بفرمایید متولیان سلامت جامعه به یک عبارتی، این اتباع و خلاصه خادمان حوزه بهداشت و سلامت، که خب بالاخره میخواییم در این بخش سلامتی در جامعه، و حالا سلامت که میگیم اینجا اهم از بهداشته، اون معنای فراگیر سلامت میخواییم بالاخره گسترش پیدا بکنه و کیف باشه، باز اینه راهش. باید مورد قدرشناسی قرار بگیرن. قدرشناسی به تمام معانی که گفته شد، مادی، معنوی، تکریمی، تجلیلی، تعظیمی و این جایگاه باید واقعا دیده بشه. حالا من اینجا با عزتون یه حاشیه هم بگم، عیبی نداره، هم یه خاطره است، هم ضمناً نشون میده که بعضی از جوامع به چه نکته هایی توجه دارن. این قصه ای که عرض میکنم مال سال 99 میلادیه، سال 99 یعنی در آستانه هزاره. توی یک خدمت رو از کنم، آسانسور ما با یه پزشکی روبرو شدیم توی بیمارستانی در لندن. همجور آسانسور دیگه داره میره بالا، احوال پرسی و گفت شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. این سر صحبت باز شد و شروع کرد از ایران تعریف کردن و مثلا یه جور ابراز علاقه و امثال اینا. خب کسی مثلا به مملکت شما، اونم در دیار غربت، ابراز علاقه کنه، شما یه حس قدرشناسی نسبت به او پیدا میکنید، هم براتون شیرین، هم بالاخره تا مثلا او بخواد به شما تکبر کنه و قیافه بگیره، که اون نمونش هم من زیاد دیدم. اما این نه خیلی. گفتم شما؟ گفت من پزشک کادر همین بیمارستانم. رفتیم رسیدیم به اون طبقه و اتفاقا دیدیم ما در یه طبقه پیاده شدیم. گفت که مایلین یه چند کلمه صحبت کنیم؟ گفتم بله. ما نشستیم، یه نیمکتی بود کنار نشستیم، یه دوست دیگه‌ای هم همراه بود، البته من به منزله این بودم که اونجا به عنوان بیمار مراجعه کردم، اون مثلا منو همراهی میکرد. نشستیم و صحبت هایی رد و بدل شد که هیچ مهم نیست، این نکته مهمه. دیگه راجع به بحث شیوه اداره مملکت و امثال اینها و مدل های، یه دفعه صحبت رفت سراغ این موضوعات. ایشون گفتش که ما در اینجا سه مسئله برامون حیاتیه و روی این سه مسئله ما برنامه راهبردی داریم در کلان کارهامون، که این رو شما هم در روابط اجتماعی میبینید، هم در حوزه‌های تعلیمی تربیتیمون میبینید، هم در گفتمان میبینید. یعنی هم در گفتمان فراگیر اجتماعی اینها دیده میشه، هم در حوزه‌های تربیتیمون این رو دیگه رعایت میکنیم، هم در سیاست‌گذاری‌های کلان مملکتون. یکی این که مسئله امنیت رو نمیشه ساده گرفت. امنیت حرف اول رو میزنه. ما محاسبه کردیم دیدیم رکن امنیت اجتماعی پلیسه. بنابراین پلیس اینجا خیلی مکرمه، در اوجه، حقوقش، احترامش، شخصیتش فوق‌العاده است و این رو ما هم دیدیم با چشم. پلیس یعنی خیلی کس. این مربوط میشه به اون سالهایی که اتفاقا ما داخلی اصلا به این قصه اعتنا نمی کردیم و با پیکان پلیس ما می افتاد دنبال یادتونه دیگه، یه روزگاری بود و قصه هایی که بمانه. این یک. دوم مسئله سلامت. سلامت بالاخره رکنه، رکن دوم. ما محاسبه کردیم که برای در حوزه سلامت کی از همه نقشش بیشتره. دیدیم نقش پرستار از همه بالاتره. بنابراین اینجا پرستار خیلی رفعت شأن داره. جالب بود، خودش طبیب بود، میگفت پرستار. این رو ما با چشم هم دیدیم اونجا، خیلی مورد احترام، حقوقهای بسیار بالا، درجه یک، با یک کلاس و شخصیت خاص. سوم آموزش، رکن سوم آموزش رو محاسبه کردیم، دیدیم در آموزش معلم ابتدایی حرف اول رو میزنه. بنابراین در اینجا بالاترین شخصیت در رتبه معلمان و اساتید معلم ابتداییه، هم از نظر حقوق و جایگاه و اینه. یعنی کسی بگه من معلمم احترامش خیلی میره بالا، اگر بگه من معلم ابتداییم دیگه خیلی فوق‌العاده مورد تکریم و گفتم ممنونم ما و ظاهرن بله گفتم ظاهرن اینجوریه که بله. این سه برداشت رو داشت که اگر اینها مورد تکریم قرار بگیرن توی جامعه به شکل طبیعی، خدمات تو همون سه حوزه افزایش پیدا میکنه به شکل طبیعی. مثلا ما تو این اولویت گذاری میبینیم بله، واقعا الان مطالعه نشون میده نقشی رو که پرستارا دارن و نقشی که اطبا دارن. اصلا مریض دست پرستاره، طبیب یه اقدام تشخیصی خاص و تجویزی داره، تمام. این اگه زنده بمونه با زیر دست پرستار زنده میمونه، اگه بمیره زیر دست پرستاره اونه. حتی دارن اخیراً یه توجهاتی پیدا میکنن ولی فاصله خیلی زیاد. در آموزش که خیلی مونده تا ما به این حرفا برسیم، خیلی مونده. ولی بیننا و بینکم و بین الله معلم ابتدایی، یعنی رکن حقیقتاً اساسه، تعارف نداره. حالا اون جنبه امنیت هم که بحثش به همدلله بیشتر توجه شده و از جهت سیستم قدرشناسی و تکریم و هم اینا یه مقدار بعض اصلا قابل مقایسه نیست، ولی تو آموزش فاصلمون خیلی زیاده. تو حوزه سلامت یه مقدار باز جلوتر رفتیم ولی باز فاصله داریم. حالا این خاطره از اون زمان همجور تو ذهن من بود، گفتن میگم اینا انگلیسی هم اینجوریه، حواسشون به این چیزه هست. بله این یه خاطره و ضمناً مربوط به محل بحث. بگذاریم. سوم مرزداران و حافظان امنیت، که اینم واضحه. در همین صحیفه مبارکه نوریه یا عرشیه یه دعا داریم. امام سجاد علیه السلام دعا کردن برای کیا؟ برای مرزبانان. از یه دعا دارن براشون. دعا رو شما ببینین. این همین خطه. همین خط قدشن. یه شما اصلا باید یه دعای مستقل باید بشین برای اونا دعا کنین. اینا حافظان امنیتن. چهارم، شهدا، جانبازان، ایثارگران، یعنی اون طیف مجاهدان از شهیدشون تا بالاخره ایثارگرانشون و خانواده هاشون، خانواده های اینا زمان در اون دعا حضرت عنایت هم میکنن به عائله مجاهدان. خیلی مهمه. همون که اصلا بیتی که ازش مجاهد بیرون میاد، اون کسی که حاضر جانش رو، سلامتیش رو برای مصالح عمومی یک کشور یا برای آرمانهای جمعی فدا کنه، این خیلی بزرگه. خیلی بزرگ. این جایگاه هر چه که قدرشناسی بشه کمه. از ذکر و یاد و تعظیم و تجلیل و تکریم و این کارهایی که ما تا به حال انجام دادیم توی جامعهمون در این حوزه که خیلی هم بهره‌مندی داشتیم، عشر معشاری هم نیست از اون چیزی که باید باشه. و یه وقت آقا می‌فرمودن از بس هم شهید داریم جامعه ما، بحمدالله نصیب زیاده، ولی واقعا برای یه شهری مثل تهران لابد مثلا 10 شهید کفایت میکنه. هر کوچه ای شما میرید به اسم یکی یا 2 شهید. محضرتون عرض کنم تولید کننده ها، حالا به یک معنای عمومی کشاورزا و صنعتگرا و کارگرا، اینا چون پشتوانندیه. وقتی پیغمبر اکرم دست میبوسه یعنی داره یه پیام خیلی جدی رو میده به جامعه. اینا خیلی باید مورد احترام و تکریم و قدرشناسی از ناحیه جامعه و افکار عمومی باشه. و الا جامعه دائما میره به سمت مصرف اگر این قدرشناسی نشه. قدرشناسی هم که اینجا من میگم میدونید یعنی چی دیگه. یعنی اساساً راهبرد و برنامه و سیاست اجرایی و ساختار و طراحی و آموزش و گفتمان و همه چیز دیگه، یعنی یک فهرسته. اون حالا ما اینجا بیشتر تو جلسه خودمون منظرمون منظر اخلاقی و به اصطلاح ارتباطیه. از به محضرتون به نظرم اونجایی که مثلا مشاغل خطیر که یه جوری با جون مردم با نمونم سلامتشون و اینا در سر و کار داره و کمترم ممکنه باید به چشم بیاد، اینا هم همینطور. مثلا مثل حرفه آتش نشانی، یعنی خاص دیگه، خیلی باید بزرگ باشه توی جامعه و مورد تجلیل و تقدیر و تکریم. یه وقتی یه سریالی ساخته بودن که بگن آقا مثلا یعنی چی این قضیه، و خیلی هم مؤثر بود اون سریاله، یادم نیست اسمش چی بود ولی مؤثر بود توی توجه به نقش مثلا این جماعت. یا مثلا رفتگران خیلی باید عزیز باشن توی جامعه. اینان دیگه، اینا یه روز اعتصاب کنن هممون مرخصیم. یعنی اصلا این شهر به طور کلی مرخصه. یه روز اینا کار نکنن، یه هفته کار نکنن، دست بکشن، چه افتضاحی میشه. غیر قابل تنفس و تحمل هیچی. باید همه درن، بذارن درن. چقدر اینا مهمه. قرص یه بخشای ایناست که چیزای حساسه. بعضی هاشون دیده میشن، بعضی ها کمتر دیده میشن و بهش بیتوجهیم ما. به نظرم خیرین آدم هایی که بخشی از مالشون رو در مسیر مصلحت های کلان اجتماعی تو بخش های مختلف پشتیبانی میکنن، به میدان میارن. اینا جزء گروه هایی هستند که باید مکرم و بالاخره موردش قدرشناسی قرار بگیرن. این خوشبختانه توی جامعه ما هست. لذا ما در محور خیرین نصیبمون زیاده. مثلا خاطرتونه نوع نگاهی که جامعه ما به خیرین مثلا مدرسه ساز پیدا کرد، نتیجهش میدونید چی شده ها؟ هزاران مدرسه توی کشور ساخته شده، به مراتب بیشتر از اونی که دولت میسازه دیگه مردم ساختن. وقتی بود که این نگاه توی جامعه ترویج شد و مورد توجه قرار گرفت. بگذاریم، اگر حالا میخواید این فهرست رو 10 تاش بکنید، ضمناً بفرمایید که کسانی که یه جور افزوده های ملی دارن، حالا شاید صدرنشینش تو همین فهرست قبلی که گفتیم پیدا میشه، مثلا در اون جامعه بزرگ مجاهدان و ایثارگران و اونا خواستن. منتها من اینجا که گفتم یه مقدار از یک منظر دیگه خواستم تعمیمش بدم. نوعا قهرمان هایی که اینا برای کل جامعه یک اعتلاعی، احساس هویتی، افتخاری چیزی میارن. بذار چون جمعه میخواییم تعمیم بدیم از اقشار مختلف رو بگیره، بد نیست این تعبیر هم اینجا بیاد. یه جمله هم هست از پیامبر اعظم که داره که صلی الله علیه و آله و سلم یکرم و کریم کل قوم. حالا داشته باشی. خب صلوات بفرستید. این بحث تمام. چند سوال مطرحه. من با اجازهتون این سوالات رو که بعضیاشو دوستان جلسه مطرح کردن، بعضیام به ذهن میاد، ایدارم پاسخ بگیم که این بحث دیگه جوانبش خوب پرداخته شده باشه. یک، یه سوال اینه که آیا سپاسخواهی، خاطر نورانیتون هست گفتیم سپاسخواهی یعنی طلب قدرشناسی ظاهرن در نهاد ماها هست، یادتونه اینو گفتم قبلا، و همین هم هست که زمینه رو فراهم میکنه برای یک فصل مفصلی از حرکت‌های تربیتی. این که در نهاد انسان‌ها در میفهمید این طلب شکر وجود داره. بله این در نه هست. حالا سوال اینه، سوال اینه که آیا سپاسخواهی که در نهاد ماست این فضیلته؟ اینو که از دوستان پرسید، آیا این فضیلته و چیز خوبیه؟ ما عرض کردیم که جواب اینه که فضیلت نیست بلکه طبیعته. فرق این دوتا هم اینه که فضیلت رو باید پرورش داد و طبیعت رو باید مهار کرد. تو این جمله‌ای که گفتیم اون وقت یه کتاب مطلب و مباحث دقیق روانشناسی و تربیتی و امثال اینا هست. این شد پس سوال اول و اینم جوابش. از اینجا این در میاد، یعنی مثلا جناب عالی احساس میکنید که دوست دارید ازتون قدرشناسی بشه، دیده بشید، کاری که میکنید، زحمتی میکشید، خدمتی به کسی میکنید، این فضیلتی نیست. اینو سعی کنید بنابراین مهارش کنید و تقلیلش بدید، بهش مسلط بشید، و الا خیلی مسیر زندگیتون مسیر پرچالش دشواری خواهد بود، به گرفتاری های زیادی برخواهید خورد. این باید انسان در خودش تنظیم کنه و تقلیل بده. تقلیلش بفرمایید فضیلته، و این کنترل و مهارش این فضیلت. تا انشالله ما برسیم به یه نقطه ای که بگیم ما انشالله کسی برسه خیلی اوجیه ها، بگیم من هیچ توقعی از احدی ندارم. یه فردی که خیرش فرض کنید خیلی فراوان به همه میرسه یا هیچ توقعی ندارم. بدشناسی بشه بدشناسی نشه، این یه قله، این فضیلت که بله آفرین دانوریدو و اون نمونه های دیگه هم که لا اسألکم علیه اجرن که دیگه جا ورد زبان همه مثلا انبیا بوده. بله آفرین، اینم نمونه قرآنیش که لا نورید و منکم جزا انولا شکورا. کی گفته شد؟ وقتی گفته شد که اینا هرچی که داشتن دادن تو اون وعده دیگه، یعنی پشت سر هم همه موجودی سفرهشون رو پرداخت کردن. گفت لا نورید، لا نورید یعنی هیچ تمایلی در دل ما وجود نداره، منش اینه لا نورید، هیچ بله اصلا ارادش وجود نداره که از شما یک سر سوزنی ما توقع تشکر از شما نداریم به خاطر خدمتی که به شما کردیم. بله ما با کس دیگه سر کار داریم. به هر حال قرض اینجا میمونه یک نکته در ارتباط با پدر مادر، در ارتباط با بفرمایید معلمان و دستندرکاران تعلیم و تربیت، در ارتباط با مدیران، ملاحظه میفرمایید اینها میتونن با استفاده از این نهادهی که در بالاخره طبع آدم ها هست، مخصوصا کودک و نوجوان و امثال اینا، با استفاده از این خیلی میتونن مسیرهای رشد رو برای اونها تسهیلگری کنن. یعنی همون چیزی که اسمش میشه عنصر تشویق و به اصطلاح تبشیر و دیدن و سلام نکن، یعنی که میبینه بعد به رخ میاره بعد جایزه میده بعد هدیه میده و ایناست. مخصوصا تو دوره کودکی نوجوانی اونا آثار خودشو داره، حتی در بزرگتران تا تهش اثر خودشو داره، فرقی نمی‌کنه. ولی خب ما سوالمون سوال فنی بود، آیا این فضیلت عرض کردیم؟ نه، این طبیعت. دو، این سوال الان جوابشو دادیم ولی عیبی هم نداره مستقل بهش توجه بشه و اون اینه که در برابر کسایی که قدر ما رو نمیدونن چی کار کنیم؟ اولا یادتون باشه که مؤمن مکفره کلا، یعنی تو زندگیش دائما مواجه میشه با ناسپاسی. مؤمن اینجوریه و ظاهرا این درش حکمتی هست که او به اخلاص نزدیک بشه. اینجوریه مؤمن، اینجوریه نسبتش خیلی ناسپاس، هرچی هم درجه ایمانش بالاتر میره رتبه ناسپاسی ها درباره او بیشتر میشه. ببینید الان وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم جل و تعالی فرجاش، کانون تمام برکات و خیرات هستی و ائمه ما سلام الله علیه مجمعه اینجور. برها بگذاریم، سوال این بود که حالا یک قدر ما رو نمیدونن چی کار کنیم، خدمت میکنیم، نمیدونم کار میکنیم، محبت میکنیم، گاهی تو خونه نسبت به بچه ها، نسبت به همسر، نسبت به تو اداره صد جور کار انجام میدیم، انگار نه انگار اصلا نمیبینن، اعتنایی نمیکنن. تو محیط اجتماعی چه اینا؟ جوابش واضحه دیگه. جوابشون یک کلمه بود، این حالت سپاسخواهی در ما فضیلتی نیست، این جزء طبع ماست. فضیلتش اینه که این چیزی که کشش طبعیه در ما چی بشه؟ کنترل بشه، مهار بشه، تربیت بشه. تربیتش هم به تقلیله، دائما کاهش پیدا بکنه. یه ما امسال ببینیم ما در این زمینه آزادترین نسبت به قبل، دائما این احساس رو داشته باشیم. بنابراین دائم توقعمون رو باید کاهش بدیم. به هیچ وجه قدر ناشناسی دیگران باعث نشه که از کارمون کمیت یا کیفیتش کم کنیم. به هیچ وجه اینو اجازه ندیم. و بفهمید که اجرمون رو از خدای متعال بخوایم. اینجا یک اصطلاح زیبایی در فرهنگ اسلامی و در روایات هست، همین کلمه اجر و احتسابه، محاسبه کنیم با او. تمام. روایت، من اینجا یک نکته بگم و یک روایت بخونم. نکتهش اینه که مراقب جنبه تربیتی رفتارمون در این بخش البته باشیم. نکته یه دیگه، این میشه تو مناسبات بین فردی، بین فردی که بعد شما احساس میکنید طرف دیگه داره ضربه میخوره، دهن میکنید اینجا پس بس دیگه من نیستم. و نه اینکه چون من قدر شناسی نمیشم، نه، چون طرف یه آدمیست که من هر چی دارم خدمتم رو به او زیادتر میکنم، ببینم هیچ فرقی نمیکنه. نکنه این داره او رو باعث سقوط او میشه. این پس میشه وارد یک بحث تربیتی. وقت اونجا نیاز داره به تدابیر تربیتی. یه تدابیری میخواد. مثلا اگر فرزند انسان اینجوریه، باید یه تدابیری اتخاذ کنه که او متنبه بشه. خب اینجا ما وظیفه تربیتی هم داریم. نسبت به دیگران هم همینطوره. پس اینجا دیگه بحث این نیست که چون از من قد شناسی نمی کنه، سپاسگزار نیست، نمی بینه زحمات و خدمات من رو نسبت به خودش، بنابراین این من دارم کاهش میدم یا قطع میکنم و امثال. نه، من اگه الان تقلیل دادم به خاطر مصلحت خود اون شخص، این هم یک نکته. اما روایتش از نهج البلاغه است. بله، امیر المؤمن علیه السلام فرمودن لا یزهدنک فی المعروفه من لا یشکره لک. فرمودن مواظب باش که اون کار خوبی که انجام میدی در نگاه تو کم ارزش نشه به خاطر قدر ناشناسی دیگران. یعنی قدر ناشناختن دیگران و ناسپاسی دیگران باعث نشه که اون کار نزد تو کاهش پیدا بکنه، ارزشش بیاد پایین. لا یزهدنک فی المعروف من لا یشکره لک. بعد در ادامهش میفرماد آخه یه کسی از تو تشکر میکنه؟ بله. که اگر همه ی عالم جمع بشن نمیتونن یه گوشه ای از شکر او رو نسبت به تو انجام بدن. او از تو تشکر میکنه. چون فهم فلا کفران لسعیه من عمل صالحا اینجوری است که هو مؤمن. یه انسان مؤمنی وقتی عمل صالحی انجام میده فهم فلا کفران لسعیه، این از بین نمیره که. فهم این بیش خود منه و انا له کاتبون. فهم ما میمیسیم. عجب. این آیه رو هم روون کنید کلن این توقعاتتون کاهش پیدا میکنه. و انا له کاتبون، فهم ما میمیسیم نص قرآنه. اینجوری نیست که شما یه خدمتی کردید این گم بشه، نه، فهمون ما میمیسیم. کافی دید. کسی که میخواه گفت دارم بگو حسبی من هو حسبی حسبی الله و کفا، تمام شد دید. کسی چون نمیتونه از شما تشکر کنه. این هم پس شد نکته دوم. نکته سوم، سوال سوم، سوال سوم اینه که اینم باز یکی از دوستان پرسیدن که آقا در برابر سپاسخواهی غیر منطقی دیگران چیکار کنیم؟ اینم خودش یه مسئله‌ایه. یعنی توقع دارن دیگه از ما، یه کاری برای ما کردن، حالا بیا تماشا کن چه خبره. پشت‌بند داره، یه فهرستی از توقعات پشت سرش. اینو چیکار باید کرد؟ یک، از افرادی با این خصوصیات ما چیزی قبول نکنیم. این یک. این آدم هایی که انسان میشناسه که اینا یه کاری بر آدم میکنن دیگه بیا و ببینه. از منت گذاشتن و توقع صد جور باید تعظیم و تکریم و احترام و تجلیل و جو و امثال اینا برای اینا داشته باشی. خب آدم اگر شناخت، اگه شناختی، از اینا هیچ وقت خدمتی رو قبول نکنید. این یک. این برمیگرده به اون اصل عزت مؤمن، چون مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه، چون باید عزتش حفظ بشه. خب این مراوده با اینجور آدم ها، مراجعه به اینها، خدمت خواهی از اینا، مثلا اگر انسان خودش از اینا بخواد، آدمو ذلیل میکنه. یه روایت هم دیدم از امام عسکری علیه السلام، الله اکبر، یه حدیث کوچولو ها، ولی چه خبره. حضرت امام لا ینبغی للمؤمن ان تکون له رغبت تضله. سبحان الله، خیلی عالی. فهمدن برای مؤمن شایسته نیست که یک آرزوی خواسته‌ای داشته باشه که اون خواسته باعث خاری و خفتش بشه. و متاسفانه چه زیاد این چیزا. این خواسته هایی که شما ببینید قرین اضطرار نیست تو زندگی، ولی این رو دائما میگیره دستش و چقدر خار میکنه آدم. بعضی از آرزوها انسان رو خار میکنه. چقدر بده. لا ینبغی للمؤمن ان تکون له رغبة تضله. یه رغبتی خواسته‌ای داشته باشه که این باعث خفت و خاریش بشه. از جمله انسان رو میکشه به در خانه ارباب بی مروت دهر. آدمای کم ظرفیت اینجوری که پدر آدمو در میاره. پس این یک. حالا این روایت هم داره، متعدد و نکته ها داره که بماند. دوم، اگر پیش اومد به کسایی که اهل توقعات اینجوری هستن، بالاخره یه جورایی هست که گاهی انسان نمیتونه قبول نکنه یا اصلا خط ارتباطی تو ارهامن، اینجوریه دیگه، برادر، خواهر، عزیز انسانه یا ارتباط داره، بعضی اینجوری هست. اینا حد اکثر جبران رو شما در دستور کارتون قرار بدید. اینم نکته دوم. بله، همون عملیات مکافات و جبران رو شما در دستور کارتون برای اینا داشته باشید. حد اکثری هم عمل کنید، نه که بخیر روی طرف رو کم کنی ها. اونجا نمیخوایم مسابقه بدیم که، ولی واقعا بالاخره عملیات تربیتیه دیگه. اینجا انسان مکافات و جبران کنه که دیگه طرف فردا همچه چشمش دنبال تو نباشه، خودتو آزاد کنی. اینم دو. سوم، فزونخواهی غیر منطقی و بعضا غیر مشروع اونها رو به هیچ وجه انسان نباید پاسخ بده. اینم یک نکته. شما میدونید اوجش رو قرآن کریم در ارتباط با پدر مادر گفته. خب در مورد پدر مادر لسان قرآنی چی بود؟ انشکر لی. دیگه بالاتر از اینجا دیگه دستور صریح مستقیم به قدرشناسی، قدرشناسیش هم با یک واژه هماهنگ شده با خود حضرت حق. انشکر لی و لوالدک. تمام شد. این دیگه گویا آخرشه. آخر دی پایان قدرشناسی اینجاست. خب اینجا حالا اگر یه پدر مادری به خاطر اون حق عظیمی که داره و ما قبلا هم مباحثه کردیم هر کاری هم براشون بکنیم نمیتونیم از عهده بر بیایم، توقعات غیر مشروع از شما داشته باشه، با اینجوری میشه. قرآن تصریح میکنه، فهمد و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. نه دیگه، او بخواد اینو به رخ بگیره، چون من پدر تو هم، چون مادر تو هستم و حق پدری و مادری دارم، بنابراین تو مثلا معصیت خدا رو انجام ده. دعوت کن انسان رو به معصیت. حالا وقتی پدر مادر رو خدای متعال از مسیر قدرشناسی های سپاسخواهی های نامشروع از سر راه تو میذاره کنار، میگه هیچ اعتنا نکن، بذارش کنار، اونجایی که توقعات او تو رو میندازه تو گناه و معصیت و امثال اینها، به طریق اولا اگر همسر انسان باشه، به طریق اولا اگر فرزند انسان باشه، فرمود حواستون باشه گاهی دشمنم، گاهی اولاد و همسر. قرآن تصریح میکنه ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم، حواستون جمع. همین جا هست انسان اینجا باید مراقب باشه. پس اینم آقا شد نکته سوم، اگر خواستن نه انسان هیچ پاسخی نداره. البته راجع به همین مورد پدر مادر قرآن میگه بایشون ولی خوب تا کن. یعنی این معناش این نیست که حالا وایسی و نمونم سر و صدا رو بندازی و چه کنی، نه، در اون محورها بی اعتنایی کن، اطاعت نکن، زیر بار نرو، اما بالاخره زبان خوب رو حفظ کن و صاحب هما فی الدنیا معروف ها، باشون خوب تا کن. بله یه کسی به انسان حق معلمی داره، از انسان یه توقع نامشروع داره، به فلان کارسازی رو برش بکن، خب بگه چون معلمه میجن. نه، اینجا دیگه جای رودرواسی نیست دیگه. میم وقتی پدر مادر و قرآن میذاره کنار، دیگه هیچ کس این وسط باقی، هیچ کس باقی نمیمونه. این هم یک نکته که گفتیم. ولی خب حالا منافات نداره که انسان براعات هم بکنه. سوال چهارم، سوال چهارم اینه که در مورد خدمات عمومی و که غیر مستقیمن نوعن و با واسطه انجام میشن. ببینید یه جا خدماتی به شما مستقیم انجام میشه، بنابراین شما بهره مند شدید، خب اینجا باید تشکر شما که گفتیم حداقلش قلبیه و زبانیه باید مباشر انجام بشه. آقا مخلصیم، دست شما درد نکنه، ممنونم فلان، برای این زبون رو به کار بنداز، جلسه پیش عرض کردیم، اینجا جاشه دیگه، اونجا که مباشر. من یه وقت حساب کردم دیدم یه کسایی هستن که به ما خدمات مباشر دارن ولی ما از این حداقل مثلا تشکر و قدرشناسی زبانی و اینها هم درباره اونها دریغ میکنیم، از اونها نگاه هم نمیکنیم. دیشب یکیشون رو دیدم تو این ترانزیت فرودگاه، چون ما کسی رو سفریم میدونید دیگه، همینجور دائم مشغولیم، بعض اومن تشرفنا به محضره این برای ما هی مسافرت میویسن، ما هم که تحت امریم و عمل میکنیم. هیچی خلاصه داشتی میومدیم، من دیدم جالبه، این کسایی هستن که توی ترانزیت فرودگاه کار میکنن، هیچ کس از اینا تشکر نمیکن، همون راننده ها، راننده که شما رو از مثلا این بربر میدارن میبرن پای پله پرواز یا برمیگردونن، میگن المسافر و کلمجنون، مسافر ها از اون بر که میخوان برسن، از این طرف هم میخوان زود پیادشن، اصلا به اون نگاه نمی کی ما رو سوار کرد. البته اگر طرف یک کمی بد رانندگی کنه حسابش رو میرسن، مثلا ترمزی بزنه یه وقتی جلو عقبی بشه، بله سر و صداها بلند میشه، ولی تو شرط عادی من اصلا ندیدم کسی از اینا تشکر کنه. اون وقت اگر شما میرید اون جلو یه دستی تکون میدید، یه سلامی میکنید، همینجوری با اشاره، طرف اصلا همینجور متحیر و مات میمونه، عجب، اصلا اینقدر غیر عادیه. حالا شما برید حساب کنید از این قبیل هستن که حتی خدمات مباشر. من اینجا حالا نمیخوام راجع به این بخش صحبت کنم، سوال ما راجع به اون کسانی است که خدمات غیر مستقیم و با واسطه به ما دارن، ما برای اینا چی کار کنیم؟ خدمات عمومی که فهرستشون رو یه قسمتشون رو خوندیم قبلا، اینا رو چی کار کنیم؟ آجون یک دعا. این کاری که میتونی بکنی دعا، و اینم از همون متن رساله حقوق امام سجاد علیه السلام براتون خوندم دیگه. حضرت فرمودن بین خودت و خدا متعال خلوت کن، برای اینا دعا کن. دعا میگه میتونی انجام. چقدر خوبه ها آدم مثلا یه دعاهایی داشته باشه، دارن بعضی از اهلش دعاهایی داشته باشه که عام باشه. خدایا مثلا آخر شب بی خدا امروز هر کسی به من خدمتی کرده، میشناسمش نمیشناسمش، دیدمش ندیدمش، برای همه اونها حالا عافیت بخواد، سلامتی بخواد، رشد بخواد، مغفرت بخواد، بعد تأمین بده به دیروزش، تأمین بده به کل عمرش. اینا رو دعا که میتونیم بکنیم. خب شما دیدید امام سجاد علیه السلام برای مثلا این همین مثالی که گفتیم برای مرزداران مثلا دعا میکنن. اینجوریه دیگه. شناخته ما شناخته. یکی هم این که آقا یه کاری هم ما میتونیم بکنیم نوعاً. و اون این که اینها کسانیشون که نمادهای این خدمات هستند از طرف شخص من و شما مورد قدرشناسی زبانی و عملی و رفتاری قرار بگیرن. یعنی مثلا جناب علی شما هستید ما داریم پس کلی رو میکنیم. مثلا شما این عزیزانی رو که همین سمت خدمتگذاری معابر رو دارن همیشه پیش خودتون عهد داشته باشید به اینا یه جور دیگه ای نگاه کنید، از کنارشون رد میشید حتما سلام کنید، دستی به سینه بذارید، یه محبتی بهشون بکنید، گاهی دستی به جیب کنید و یه تقدیری انجام بدید، گم نمیشه که. یه کدام مثلا دارید میرید بعضی از این پلیس هستن که مال همین راهورن دیگه، وای میستن مثلا تو این سرما میبینی وایساده، من 10 دقیقهش نمیتونیم بیرون وایسیم، وایساده همجور داره راهو باز میکنه، ماشینا رو راهنمایی میکنه، این از این ور برو اون از اون، ما رو یه کمی معطل میکنه، دادم بلند میشه، بوق ای پشت فرمونم باشیم، بوق هم میزنیم تو دلمون یه فوشم به طرف میدیم، قافل از این که اگر اینا همینجا وای نسته که دیگه بیا نگاه کن دیگه، حالا وایساده داره راهنمایی میکنه، خب کنارش رد میشی بگو داداش لذت در نکن، نمیگیم زبونو بسته و امثالش. یه وقت یه جا توی مثلا اتوبوس یه جایی متوجه شدید فلانی این ایشون معلمه، متوجه شدید معلمه، احترام خاص، اینا انعکاس اجتماعی داره، وظایف اینجوری ماها داریم. بعد پس اینم یک نکته. سوال پنجم، یه چیزی میخواستم راجع به روحانیت بگم، زبونم کلن قفل شد رفت. چون اینا لباس دارن، نشانه دارن. بله. توی یکی از همون بلاد کفر بین یه مسیر خیلی طولانی من تک و تنها بودم، یکی و تنها، و کلهم و کلهن نه جلا. آره بعد محضر شدن از اونی تک و تن قریب فرید، حس خاصی هم داره مثلا چون تو نشان داری با همین لبا همین جوری. خدمت و با سعادتتون ارز کنم این کسی که آمد مثلا خدمات میداد تو هواپیما از یه لیدی بود، بله اومد و همین جور به نوبت ما رسید، گفتش که مثلا چی میخواین، چون یه دو سه جور معمولا غذا میارن، اینو میخواید اونو میخواید، ما با ایزاتون گفتیم نه چون مثلا نمیتونیم از اون غذا مشتبه و ایناست، دیگران هم میبینید هم دارن میخورن، شما گاهی گشنه هم هستید همینجوری چی باید نگاه کنید، ما گفتیم چیزی میل نداریم و تنکیو یارو رفت. رفت و یه مسیر رو که طی کرد، یعنی کارش رو انجام داد، برگشت، برگشت اومد سراغ ما تو همین جمعیت، گفتش که من چیکار میتونم برای شما بکنم، چی میتونم بیارم، نمیشه اینجوری اینا. و و من دیدم این رد کردنش الان خلافه همین مبنای قدرشناسیه که ما باید انجام بدیم، خلافه اینه. که بعد من برگشتم گفتم مثلا این مقدار از این سبزیجات و اینا اگه باشه، که رفت اوورد، رفت اصلا با یک احترامی اوورد. کسی که کنار من نشسته بود برگشت گفتش که آقا من به شما حسودیم شد. گفت من به شما حسودیم شد. گفتم چطور؟ گفت just for you. گفت اینا اینجوری نیست که، اصلا اینجا این رسم نیست، این رفتار ایشون اصلا اینجا رسم نیست. تو میدونی که اون اهل تعارف نیستن دیگه، یعنی اصلا تو اون جامعه برعکس ما تعارف میکنیم، اصلا تعارفی وجود نداره. میاره جلو، خواستی نخواستی تمام رفت. خواهش میکنم بفرمایید شما ببینید حرفا چی رفت. گفت فقط این برای شما برگشت. بعد گفتم عجب. اون وقت از این بنده خدا پرسیدم که منظور چیه؟ گفت اینجا روحانی محترمه، مهم نیست چه لباسی. تو اگر دالای لاما باشی، اگر کشیش باشی، دقیق میفهمی، اگر مثلا شیخ باشی، این لباس روحانیه دیگه، لباس بلند. و اونام دید همم لباسا اینجوریه، خودش میگه عبا دارن و لباس بلند میپوشن. گفت این یعنی احترام داره. خب این مورد خیلی جالبه. یه چیزایی تو قدیمی‌های ما خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. یعنی مثلا یا بگذاریم دیگه، سوال آخری رو بگیم و باشیم بریم دیگه. شد سوال ششم اینه که برگردید به عبارتو بخون. عبارت چی بود؟ و ترک و شکره و ترک و شکر لمن اصطنع العارفت عندنا و ترک و شکر لمن اصطنع العارفت عندنا. حالا سوال اینه، یعنی سوال که نیست، دقتیه. این کلمه عندنا تا حالا شما اینو همش ترجمه کردید لنا، عندنا میخوندی اما لنا معنی میکردی. میگفتیم ما ترک سپاس کنیم، ترک قدرشناسی کنیم از کسی که درباره ما خدمتی رو انجام داد. عارفه رو هم گفتیم، عطا و محبت و خدمت و امثال اینا، یه خدمت، یه خوبی. حالا دیگه تو فارسی روانش میگه خوبی، یه خوبی به ما کرد عارفه. تقریبا میشه گفت عموم شارحین و کسانی که در ذیل این عبارات صحبت کردن همه همینجور معنی کردن. ترجمه ها رو ببینید، تمام ترجمه ها هم همینه. این اندنا تمام برمیگرده به همین توضیحاتی که ما تا به حال دادیم. حالا اگر اینجا اند رو ما به معنای خودش بگیریم، به معنای بله در حضور ما، ترک و شکره، گرفتید چی میخوام بگم دیگه؟ آیا این درسته یا نه؟ اینجوری میتونیم معنا کنیم؟ آیا اینجوری معنا بکنیم؟ یه وقت میگم یه کسی به من خوبی کرد، یه وقت میگم نه در حضور من، جلو چشم من یه رفتار خوبی انجام شد، یه خدمتی صورت گرفت. این وقت فارق میشه از این که اون خدمت مستقیما الان به من رسید یا نه. این یه نکته. یا من به شما عرض میکنم بله، این رو میتونیم بپذیریم. یعنی این خیلی هم ظریف میشه معنا. همین بحثیست که ما الان ازش استفاده کرده بودیم، همونه. یعنی همین محور خدمات عمومیه دیگه. یعنی کسانی که اهل خدمتن، حالا این خدمت مطابق این ملاحظه، این خدمت الان مستقیما به من نکرده ها، اینجوری نیست که الان مستقیما به شخص من یا به گروه ما خدمت کرده باشه، ولی جلو چشم من یه کار خوب، یه رفتار خوب، یه خدمتی رو انجام داد. ظاهرا توقع هست، اولیاء خدا دوست می‌دارن که نسبت به هر خلاصه عارفه‌ای کار خوبی که انجام میشه واکنش مثبت در جامعه صورت بگیره. بله اونجا داشتیم. بله میتونیم اینجوری بگیم که اون معنایی که عموماً پسندیدن، ما هم الان همونو معنی پذیرفتیم، به تفصیل هم درباره صحبت کردیم، اون سر جاش، این احتمال هم مورد پذیرشه که عمدتاً هم برمیگرده به خدمات عمومی و همین قدرشناسی هایی که باعث گسترش خوبی ها توی جامعه میشه. اینجا دیگه شما اگه دیدی که مثلا جلوی چشم شما دیدی که مثلا یه فرزندی به پدرش احترام کرد، دیدی مثلا یه کسی دست یه ضعیفی رو گرفت، بی واکنش نباش، بروز بده، به زبان بیار، برو جلو، بله تجلیل کن، بلند بگو، دیگرانم با خبر کن. ایناست. این هم از این نکته ششم. تمام. اگر چیزی دیگه باقی مونده که شما بفهمید، چون خود بحثم مفصل شد دیگه، صلواتم بفرستید.